بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. عرض شد برای تنجز واقع قبل الفحص چند مسلک بود. مسلک اول و همچنین دوم بیان شد که اجمالاً این بود که بنابر مسلک اول احتمال را منجز واقع قبل الفحص قرار دادند و بنابر مسلک مختار مرحوم شیخ اخیراً این شد که نفس امر به فحص منجز واقع باشد تشریعاً، واقع تنجیز تشریعی دارد به وسیله امر به فحص. در اینجا و طریق دوم این قلتی است که واقع شده است و حاصل اون این قلت این است که شما میگویید مخالفت شی که مستلزم مخالفت امر حقیقی است عقاب بر او باشد، این مانع ندارد. مخالفت بر شیئی که مخالفت با او مخالفت امر حقیقی است، اگر موجب مخالفت واقع شود مستلزم عقاب باشد، این درست است. اما این حرف به طور کلی صحیح نیست. در جایی که مخالفت امر به فحص موجب مخالفت واقع شود استحقاق عقاب می آید، اما اگر مخالفت با امر به فحص موجب مخالفت واقع نشود در این صورت استحقاق عقاب نخواهد بود. و حال اینکه مدعای شما این است که قبل از فحص واقع منجز است و نتیجتاً استحقاق عقاب بر مخالفت وجود دارد، به عبارت دیگر جایی که بشود مخالفت را چه نسبت به واقع بدهی چه نسبت به آن شی هر دو یکی باشد، اینجا درست است گفته شود مخالفت آن شی چون مستلزم مخالفت واقع است لا بأس به این که عقاب بر اون شی باشد. اما در جایی که طریق قائم بر واقع، طریق حاوی حکم واقعی است، به ما انه کاشف للواقع، این طریق طریق واقع است. مخالفت چنین طریقی اگر شد عقاب آور است و عیبی هم بر این که گفته بشود مخالفت این طریق عقاب دارد وجود ندارد. موافقت این طریق به تصدیق این طریق است، تصدیق به این است که حکمی که طریق حاوی اوست به جا بیاوری، و آن وقت اینجا موافقت طریق کنیم واقع را به جا آوردیم. استناد دارد مخالفت هم به واقع هم به طریق در فرض اینکه این حکم حاوی واقع باشد. اگر مخالفت حکم شد هم صحیح است گفته بشود آقا مخالفت واقع کرده است این شخص، و هم صحیح است گفته شود این شخص مخالفت طریق نموده است، چون مخالفت طریق مستلزم مخالفت واقع است و درست هم هست. و کذالک به نسبت الی الموافقه، که موافقت طریق موافقتون للواقع. اما جایی که فقط طریق را به ما نشان می‌دهد، نه اینکه خودش طریق باشد، طریق را نشان می‌دهد، طریق را به مرحله طریقیت می‌رساند، این امر در حقیقت امر سوری است، نظیر اخبار به این که برو اینجا طریق پیدا کن، مخالفت و موافقت این ربطی به واقع در این فرض ندارد. و علیه موافقت و مخالفت طریق ولو مستند است، هم به واقع هم به خود طریق، ولی در امر به فصل این در کار نیست جز رساندن واقع را به مرحله باعثیت و علیه مخالفت فصل. نه خودش عقاب دارد چون بعثی نسبت به شی ندارد، نه مستلزم است چون حامل واقع نیست. حامل واقع در حقیقت روایت خبر واحدی است، مثل قول زراره مخالفت و موافقت روی اونجا صحیح هست. یستلزم مخالفته، یعنی مخالفت با قول زراره، مخالفت الواقع، و موافقته، موافقت الواقع. پس خلاصه این مسلک این است که عقاب بر واقع نمی شود گفت و منجز باشد قبل از فحص، این هم نمی شود. پس باقی می ماند این که گفته بشود احتمال منجز باشد. بنابراین مسلک ثابت شد واقعی که علیه طریقون واقعیون لم یسل، باز این واقع هم واقع منجز است، چون منجز او نفس امر به فحص است. اشکالات در حقیقت مرتفع است. الواقع و منجزون در این حال این که واقع واصل نیست. طریق حقیقی هم واصل نیست و عقاب هم بر واقع نیست. عقاب هم بر واقع است نه بر مخالفت فصل، زیرا موافقت و مخالفت فصل در حقیقت شأنی ندارد. چون اگر نسبت به واقع لحاظ کنی به نفس یجب و علیک الفصل واقع منجز شد. پس حرف آن بزرگ در اینجا از جهتی خوب است، ولی از جهت دیگر خیر. زیرا در صورت اینکه واقع منجز شد، عقاب دارد واقع یا ندارد. عقاب داشتن و یا عقاب نداشتن رفته از روی واقع. اگر دارد فحص هم داشته باشد، خب دو تا عقاب که نیست. اگر واقع و فحص عقاب نداشته باشد با تنجز نمی سازد. اگر هر دو عقاب داشته باشد دو تا عقاب هم معقول نیست. اگر واقع عقاب نداشته باشد فحص عقاب داشته باشد، این هم در حقیقت غلط بود، چون معنا ندارد که واقع منجز عقاب نداشته باشد ولی فحصی که هیچ کاره هست عقاب داشته باشد. از این جهت است که عقاب فقط بر ترک واقع است. مسلک سومی در اینجا وجود دارد و اون این است که ما می توانیم تنجز واقع قبل الفحص را و کون العقاب علی الواقع قطعا را بنابر این مسلک اثبات کنیم. بیان این مسلک این است که مرحوم آخوند و محقق اردبیلی و شهید ثانی رضوان الله علیهم قائلن به این که وجوب فحص وجوب نفسی است. تا کنون وجوب فحص حقیقی نبود، بلکه فقط صوری و مجازی بود. اما این سه بزرگوار ادعا می کنند که وجوب فحص وجوب نفسی است. این احتیاج به یک مقدمه ای دارد. گرچه حمله شدید بر این شده است که امر به فحص امر نفسی نیست، طریقی است، اما باید گفت که معنای این حرف که این سه بزرگ قائلن به این که وجوب نفس وجوب نفسیون چیست و دلیل بر نفی نفسیت در حقیقت چیست. حال باید ثابت کنیم که نفسی است، در این حال طریقی هم هست، عقاب هم بر واقع است و واقع هم منجز است. اینه چجوری می شود اثبات کرد؟ التفات بفرمایید. اما کلام اول که آیا امر به فصل ظهور در شیء دارد یا خیر، ظاهر امر به فصل این است که امر نفسی حقیقی است. چرا؟ چون در روایت دارد که حلا تعلمت، توبیخ بر اصل ترک تعلم است. یا اگر امر دارد عنوان لولا آمده است، فلولا نفر من كل طائفة من كل طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. ببینید لولا توبیخ است بر ترک نفر. فلولا نفر من کل فرقتین طائفتون، لولا در حقیقت توبیخ بر ترک نفر است تا تفقه در دین. تفقه همون عبارت اخرای فراگیریه مسائل فقه است. التفقه هو تعلم. ظاهر این است که خود این متعلق یعنی تفقه مطلوبیت دارد، خود تفقه مطلوبیت دارد برای مولا، زیرا اگر امر غیری باشد، امر غیری باید ناشی شود از امر آخری که روی شیء دیگر رفته است، مثل یجب الصلاة عن طهارتین. فحص به معنای فراگیری مسائل است. التفقه و التعلم. ظاهر این است که خود این متعلق یعنی تفقه مطلوبیت دارد برای مولا، زیرا اگر امر غیری باشد، امر غیری باید ناشی از شیء دیگری باشد که روی شیء رفته است، مثلا یجب الصلاة عن طهارتین یا تطهر لصلاتک. پس ظاهر هر امری در مطلوبیت نفسیه اون متعلق است. اون بزرگ فرمود به دو قرینه این امر نفسی نیست، طریقی است. یکی این که امر به سؤال مقدمه عمل است. جواب این است که امر به شیء للعمل دو جور است. یک مرتبه امر به شیء اصل العمل که اون عمل واجب آخری است. اینجا این امر امر غیری است، نه طریقی. اگر برای غرضی که مربوط به خود اوست انشاء شده باشد نفسی است. مولا میگوید اشتر لحم، میخواهد به عبدی دیگر بگوید که گوشت را تبخ کن. حالا این اشتر لحم مقدمه عملی است که عبارت باشد از تبخ اون عبد آخر اون لحم را، و همچنین مقدمه است بعد از تبخ برای اکل. معذالک اشتر لحم امر نفسی است، این از امر نفسی بودن خارج نمی شود. صرف این که طریق شدن مأمورون به برای یک عمل آخر باز موجب خروج از نفسیت نمی شود. امکان جمع بین نفسی بودن امر و طریقی بودن از جهت آخر امکانش وجود دارد. و برهانش هم سه کلمه است. الکلمت الاولا اغراض مولا در امر یک غرض دارد در متعلق. یک غرض البته همیشه درست نیست که غرض یکی باشد، زیرا متعلقات اغراض آنها مختلف است. غرض صوم یک غرض است، صلات غرض دیگر. پس غرضی که در متعلقات و غرضی که در نفس اوامر است یک غرض است و یک سنخ از غرض در اوامر است، و اون این است که غرض امر جعله داعیاً الی ایجاد متعلقه، انشاء به داعی کونهی باعثاً، میخواهد حالا واجب نفسی باشد یا غیری تعبدی باشد یا غیری توسلی باشد. در همه غرض امر در حقیقت یک چیز است، تحریک العبد الی العمل. کلمه دوم این است که فرق بین واجب نفسی و غیری چیست. اینجا جای اشتباه است. خیلی ها در اینجا به اشتباه رفتن. بعضی گفتن واجب نفسی ما وجب لمطلوب فی نفسه، غیری آن است که غرض متعلق توسل الی واجبین و مطلوب آخر است. این حرف درست نیست که گفته بشود واجب نفسی یعنی ما وجب لمطلوب فی نفسه و غیری آن است که غرض متعلق توسل الی واجبین و مطلوب آخر است. زیرا واجبی که غرض او محبوب به نفسه باشد فقط معرفت الله است. ما ادای او تمام اغراض ممکن است که جنبه دیگری در او مراعات شده باشد و لحاظ شده باشد. مثلا صلات که یقینا واجب نفسی است، برای مهیا شدن نفس و انشراح صدر و ورود واردات غیبیه و حصول معرفت الله است. این واجب و نفسیون، ولی غرض او مطلوب نفسی است. در این حالی که واجب و نفسیون و غرض او مطلوب نفسی است، اما غرض تهیئتا للغیر، تا اینکه برسد، یعنی تهیئه نفس تا اینکه برسد به معرفت الله تبارک و تعالی. پس خلاصه این شد که غرض از واجب غیر از غرض از ایجاب است. اغراض واجبات که عبارت است از مصالح اون واجبات مختلفند، ولی غرض از ایجاب همیشه عبارت است از یک امر و اون جعل دایی است. حالا در همه موارد همین جعل دایی است، میخواد واجب تعبدی باشد، توسلی باشد، نفسی باشد، غیری باشد. تفاوت واجب نفسی با واجب غیری، عرض کردیم این نیست که غرض از واجب نفسی عبارت است از مطلوب و محبوب به ذاته و غرض از واجب توسلی توسل به اون محبوب ذاتی است. چون این را عرض کردیم که در مباحث الفاظ که نفسی به معنای مطلوبیت ذاتی داشتن متعلق و محبوب به ذاته بودن فقط منحصر است در معرفت الله تبارک و تعالی، و الا ما ادای او از واجبات ولو واجبات نفسیه باشد، مثل صلات، مثل صوم، مثل حج، همه اینها اغراضی دارند و اون اغراض مطلوبیت ذاتیه ندارد، بلکه همه اون اغراض مقدمیت دارد با واسطه یا بلا واسطه برای غایت الغایات و غرض غایی و نهایی که عبارت است از معرفت الله تبارک و تعالی. ملاک نفسیت، پس ملاک نفسیت این نیست که مطلوبیت ذاتیه داشته باشد، کما اینکه بعضی ها قائل شدن ملاک نفسیت این است که یعنی واجب حسن باشد به نفسه، این هم صحیح نیست، زیرا حسن به ذاته که غایت آخری که غایت اخرایی که مترتب بر ذات اون حسن و واجب شود وجود نداشته باشد، ایزن منحصر است در معرفت الله تبارک و تعالی. زیرا حسنون معرفت الله حسنون به ذاته و مترتب نمی شود بر او غایت دیگری، پس لذاته ملاک نفسیت این نیست که واجب حسن باشد به نفسه، و همچنین این نیست که واجب حسن باشد لذاته، تا فارق بین نفسی و غیری باشد، زیرا همه واجبات در این جهت حسن تبعی دارند نه حسن ذاتی. حق در مقام فرق بین واجب نفسی و واجب غیری این است که گفته می شود اون چه که واجب شده است بر مکلف، لا لواجب آخر، به خاطر واجب دیگری واجب نشده، این می شود واجب نفسی. حالا اعم از این که اون چه که واجب نفسی هست مطلوبیت به ذاته داشته باشد مثل معرفت، یا مطلوبیت لغیره داشته باشد مثل جمیع واجبات ما ادای معرفت، اعم از واجبات نفسیه یا غیریه. و ما وجبه و ما وجبه لواجب آخرین علی فهو واجبون غیریون، و اون چی که واجب شده باشد به خاطر واجب دیگری که بر این مکلف است، نتیجتا این می شود واجب غیری. پس بنابراین نماز و این کانه این که برای نماز غرضی است و به خاطر اون غرض واجب شده است، ولی چون وجوبش لا لواجب آخر است می شود نفسی. چرا؟ چون در باب نماز واجب نیست غرض و شرایط صلات در حقیقت می شود واجب غیری، چون اون شرایط صلات از قبیل طهارت، استقبال الی القبله، ساتر غیر ذلک، همه اونها واجب شدن لواجب آخر که عبارت باشد از صلات. فلذا در موالی عرفیه و اوامر عرفیه اگر مولا امر کند زید را به شراء لحم، این واجب نفسی است یا غیری؟ واضح است که این واجب نفسی است، ولو اینکه به خاطر شیء دیگری، چون وجوب امر به شراء لحم به خاطر واجب آخر نبوده، این را مولا از این عبدش خواسته است، شراء لحم را، گرچه این شراء لحم برای طبخ است، به امر به عبد دیگرش امر به طبخ میکند، در این حالی که امر به طبخ برای اون به اصطلاح عبد دیگر دارد، این نمیشود که امر به اشتراء لحم بشود واجب به اصطلاح غیری. غرض طبخ است، اما بودن غرض طبخ منافات ندارد که امر به اشتراء لحم امر نفسی باشد. پس بنابراین امر به شراء لحم می شود واجب و نفسی، کما این که امر به طبخ هم می شود واجب و نفسی. پس مانعی ندارد در مانحنفی که گفته بشود فحص واجب نفسی است، یعنی واجب لا لواجب آخرین علی، و غرض از فحص هم عبارت است از وصول تکلیفی که این وصول و تکلیف مصحح می شود، این غرض مصحح می شود که باعثیت داشته باشد برای این فحص بر مکلف. پس غرض از فحص مرتبط به غرض از ایجاب می شود، نه مرتبط به غرض از واجب. غرض از فحص که عبارت است از وصول واجب، این مرتبط است با ایجاب فحص که عبارت است از اینکه چرا مولا خواسته است با جعل دایی کند در مکلف. همین وصول و تکلیف که غرض از فحص است، وصول و تکلیف ایزن مصحح امر مولاست به فحص و ایجاب مولاست مر فحص را. پس غرض از فحص مرتبط به غرض از ایجاب شد، نه مرتبط به غرض از واجب. حالا واجب که عبارت است از اونچه که مدلول خبر هست، او هرچه باشد. پس فحص مقدمه وجودیه ترتب غرض از واجب واقعی نیست. پس می شود گفت که الفحص واجبون لا لواجبین آخرین علل مکلف، چرا؟ لعدم ترشح وجوب فحص از وجوب اون واجب آخر به عنوان واجب نفسی. پس اگر غرض از فحص عبارت است از جعل تکلیف قابلا للباعثیه، که باعثیت فعل مولاست، غرض از تکلیف جعل، غرض از فحص جعل التکلیف قابلا للباعثیه، فهو واجبون طریقیون، از این جهت می شود واجب طریقی. چرا؟ چون باعثیت که مقصود اصلی نیست، باعثیت برای این است که مکلف به طرف فعل برود. پس واجب نفسی در مقابل واجب غیری و واجب حقیقی در مقابل واجب طریقی معنایش واضح شد که الواجب النفسی علی قسمین، نه اینکه الواجب الغیری علی قسمین. این نتیجه این شد، یک ایجاب که عبارت باشد از ایجاب مقدمی غیری و ایجاب للغیر که گفته شد، این وجهی ندارد و سابقا هم در دو جلسه قبل بطلان این رو بیان کردیم. زیرا جعل دایی در واجب نفسی و واجب مقدمی غیری از این دو خارج نیست. حالا در اینجا اشکالی هست که این اشکال و جواب اون رو انشاءالله بعد عرض میکنیم و وارد این بحث خواهیم شد. صلی الله علی محمد و آل محمد. قدیم مباحث دقیقه، لذا چاره‌ای جز این که کمتر بیان کنیم فعلا، تا انشاءالله در مباحث بعد تفصیلی بیشتری بدیم. صلی الله علی محمد و آله.